بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران، أحدهما أنه قاصر عن الشمول لموارد وجود أمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور. گفتم دلیل بر حجیت ظهور سه تا داریم و این سه تا با هم فرق میکنه. اول سیره متشرعه بود، دوم سیره عقلا بود، سوم روایات و احادیث بود که ما را امر کرده بود که تمسک کنین به قرآن و روایات ائمه. خب اما اشکالی که بر دلیل اول وارده، بر دلیل دوم که همون سیره عقلائیه باشد، میگیم که بله فی الجمله درست قطعیه که سیره عقلا بوده و سیره عقلا مورد امضای امام بوده، پس حجیت ظواهر، منطقه اون ظواهرهای بغلغش اینها یقینا امضا شده. بعضی موارد پیدا میکنیم که اونجا بله نمیتوانیم ثابت کنیم که آیا اونجا هم امضا شده یا امضا نشده، یا نه بعضی مواردی هست که اونجا سیره عقلا وجود نداره، ولیکن ما میخوایم اثبات کنیم که در اون موردم باید حجت باشد. خب اینه چیکار کنیم؟ این دیگه ثابت نمیشود. اون موردی که پیش عقلا حجت نیست و ما میخوایم ثابت کنیم که حجت، کدوم مورد؟ آقا خوب توجه کن، ظهوری کلام مولا در مقابل قیاس قرار گرفته. قیاس هم که مفید ظن ها. خب اگر طبق ظهور عمل کنیم، خب ما علی القاعده، خب مسلک شیعه اینه که وقتی ظهوری کلام مولا باشد مقابلش بر ضدش قیاس باشه، خب قیاس باشه نباشه اصلا ارزشی نداره، اون ظهور حجته. ولیکن پیش عقلا معلوم نیست، عقلا که خب شرع و شریعت رو نمیفهمیدن، عقلائیان معلوم نیست که بنای عقلا بر این بوده که حتی در موارد وجود قیاس هم اینا عمل به ظواهر میکنه. پس این مورد ثبوت سیره، اصل سیره ثابت نیست تا بگم مورد امضا. حجیت این مورد رو از کجا ثابت میکنین؟ اینه که این یه نقصی در این دلیل پیدا میشه و یلاحظ و ملاحظه و اشکال گرفته می شود بر دلیل دوم که او استدلال بسیره عقلائیه باشد به دو تا اشکال. احدهما، یکی از اون دو تا اشکال این است که این دلیل دوم آسرون فی الجمله، بله قبول کردیم که سیره عقلا ثابت میکنه که ظواهر حجت، منتها کدام ظواهر؟ ظواهری که یقینا سیره عقلا بوده و یقینا هم داریم که امام امضا کرده بیغلوغش، منتها قاصر عن الشمول لموارد. بعضی موارد را این دلیل دوم نمیتونه ثابت کنه. اون بعضی موارد کدام؟ آقا موارد وجود امارت معتبرت عقلائیان، ها اماره است که پیش عقلا معتبره نه پیش شریعت، شریعت اونو حجت نمیده، این اماره بر ضد ظهور قائم شده. خب عقلا با کدامش عمل میکنه؟ آقا گیر کرد، آقا عقلا به این اماره عقلایی در مقابل ظهور دست از عموم بر میداره در مقابل این اماره عقلایی، ولیکن این اماره عقلایی پیش شریعت حجیت ندار. ما میخوایم که ثابت کنیم که نه، در با بودن این اماره غیر حجت بازم ظهور حجت. اینه دیگه، اصل سیره نیست تا با امضای اون از طرف شریعت ثابت بشه علا خلاف ظهور. ولو لم تکن معتبرتن، اون اماره عقلایی شرعا معتبر نباشد، کل قیاس مثلا. لو قیل، اگر گفته شود به ان العقلا یعتمدون علیه، اعتماد میکردن بر قیاس، فی رفع الید عن الظهور، در رفع ید از ظهور، پس سیره عقلا بر همچو ظهوری مستقر نیست، همچو ظهوری که ضد قیاس باشه و ما میخوایم اینو ثابت کنیم که این حجته. خب اینو با چی ثابت کنیم آقا؟ خب سیره عقلایی که وجود نداره. فلا یمکن اثبات حجیت الظهور المبتلا به هذه الاماره، امکان ندارد ثابت کنیم ما حجیت ظهوری، اون ظهوری بیچاره ای را که المبتلا به هذه الاماره، مبتلا شده به این اماره
قياس كزدشة على الخلاف بالسيرة العقلائية بهذه الأمارة على الخلاف بالسيرة العقلائية إذ لا سيرة من العقلاء سيرة از عقلاء در این فرض بر ظهور ضد قياس سيرة وجود ندارد على العمل بمثل هذا الظهور فعلا پس ایره چجور ثابت کنم که این حجت از طرف شریعت اللهم مگر اینکه رو به خدا آورم و با این بیان ثابت کنم اللهم الا ان اذا استفید من دلیل اسقاطها مگر زمانی که استفاده شود از دلیل اسقاطش عن الحجیه تنزیلها منزلت العدم به لحاظ تمام الاثار اون روایتی را که حضرت صادق علیه السلام می فرماید القياس ليس من مذهبنا يا السنة إذا قيست محق الدين بهوش دارین به قياس عمل نکنین اگر به قياس عمل کردین دین می سوزه معنایش اینه که قياس به منزله عدم در تمام آثار خب وقتی قياس وجودش عدم فرض شد یعنی گویا وجود نداره خب اگر گویا وجود نداره خب ظهور تنها می مانه ظهور تنها را که گفتیم اشاره امضا کرده حجت اینجور اگر بگویم که بله الا اذا استفید من دلیل اسقاط این اماره که قیاس باشد که شارع ایر ساقط کرده از حجیت معنایش اینه که شارع نه تنها ایر حجت قرار نداده بلکه ایر به منزله 100% به منزله عدم فرض کرده تنزیلها منزلت العدم به لحاظ تمام الاثار به لحاظ همه آثار از جمله آثار کدام آقا؟ از جمله آثار این بود که این قیاس بر ضد ظهور ظهور را از کار میاند اشاره میگه نه ای به منزله عدم پس ظهور سر جاش بماند ولیکن این رو به خدا آوردن اللهم ای دیگه مطلب تمام نیست ولیکن صحیح جواب صحیحش اینه که بله ان هذا الكلام این اشکال انما یتجه این متوجه میشود لو قیله اگر گفته شود به ان الامضاء يتحدد به حدود العمل الصامت امضاء شریعت معین می شود و محدد می شود به همون حدود عمل گنگ علما اگر یک قدم عقلا عمل کرده شارع هم در همون یک قدم امضاء کرده اگر دو قدم علما عقلا عمل کردن شارع هم فقط در همون دو قدم امضا کرده دیگر حتی یک سانتی متر از دو قدم بیشتر نکرده فقط امضای شریعت دائر مدار عمل عقلای عملم که لسان نداره صامته و حالا که ما این اصلا قبول نداریم بلکه شارع که میاد سیره عقلا را امضا میکنه اون ریشه سیره را امضا میکنه ملتفتین یعنی وقتی ریشه سیره را امضا کرد خب ریشه سیره عقلا بر ظهور چی آقا اینه که ظهور را عقلا به ما هو ظهور حجت می دانن و شارع هم ظهوری به ما هو ظهور را حجت دانسته منتها عقلا اونجا یک حجتی دیگر پیدا کرده و شارع اون حجت نمی دانه پس در این محدوده این ظهوری که ضد چیه مورد امضای شریعت قرار گرفته برای اینکه این امضا 100% تابع عمل گنگ نیست بلکه تابع اون ریشه ولیکن صحیح ان هذا الكلام انما يتجه این اشکال وقتی وارده لو قیل بان الامضاء اگر گفته شد به این که امضا يتحدد و يتعین به حدود العمل اون عملی که صامت است برای عقلا غیر انک ولیکن ما این مطلب را از بیخ قبول نداریم عرفت فی الحلقه السابقه در حلقه دوم شناختن شما ان الامضاء يتجه الى النقطه المرتكزه شارع مقدس این عمل خوش را امضا نمیکنه بلکه اون نقطه عمل را امضا میکنه خب وقتی که این نقطه را امضا کرد حجیت و عدم حجیت شرعی دائر مدار اون نقطه هر جا اون نقطه بود شارع اون امضا کرد هر جا اون نقطه نبود عمل خوش که عقلا باشه یا نباشه کاری به این بگو گیر کرد آقا نداره الى نکته المرتکزه نکته مرتکزی در ذهن عقلا التي هي اون نکته بوده که اساس عمل عقلا بر ظهور بوده. و هی فی المقام، در مقام ظهور، نکته ای که عقلا به ظهور اعتماد میکردن و عمل میکردن، نکته از چی بود آقا؟ خوب توجه کن. و هی فی المقام الحجیت الاقتضائیه للظهور مطلقا. این بوده که عقلا برای ظهور حجت اقتضائی میدیدن. حجت اقتضائی یعنی چی؟ یعنی اگر مانعی نبود. معنای اقتضا اینه دیگه، همیشه مقتضی مقتضا را محقق میکند لولا مانع. و نکته حجیت ظهور پیش عقلا اینه که عقلا ظهور را حجت اقتضایی میدانستن، یعنی به شرطی که مانع بگو نباش. خب این ظهوری که ضد قیاسه پیش عقلا مانع دارد، چون قیاس را عقلا، ولی پیش شارع چی؟ بگو. خب پس قیاس مانع از ظهور نیست. و شارع در اول چی رو امضا کرده بود آقا؟ گیر کرده. نکته چی بود؟ ظهور بی مانع، این نکته سیره عقلا بود. و شارع هم ظهور بی مانع را به عنوان کبرای کلی امضا کرده. و این ظهور هم پیش شارع ظهور بی بگو ظهور بیمانه. از این جهت این مورد امضا قرار گرفته 100%. چقدر از راه قشنگ و باریک ثابت کرده که این ظهورم مورد امضا قرار گرفته. و فی المقام اون نکته‌ای که عقلا عادت کرده ان به ظهور عمل کنن اینه که عقلا برای ظهور حجیت اقتضائی میبینن لظهور مطلقا، یعنی همیشه و حجیت اقتضائی هست. اگر مانع آمد جلوی این حجیت اقتضائی را میگیرن، نیامد فعلا حجت. این نکته عقلائیشه. و شارع هم آمده این نکته را امضا کرده. و کل حجت کذالک لا یرفع الید عنها الا به حجتین. و هر حجتی که چنینی باشد که مطلقا حجیت اقتضائی داشته باشد برداشته نمی شود دست از اون حجت الا به حجتین، یا شما عوض حجت بگو الا به مانعین. و لذا این ظهوری که مقابل قیاسه پیش عقلا این مانع داره، ولیکن پیش شریعت این مانع نداره. و شارع هم هر ظهوری را که مانع نداشته باشد اون حجیت اقتضائیش را امضا کرده. خب وقتی این حجیت اقتضائیه دارد، این تابع اینه که حجیت فعلیش اگر مانع ندارد فعلی میشه. مانع داشت بگو فعلی نمیشه. پس در حجیت اقتضائیه عقلا با شارع شریکه، هر دو طرف میگن که تمام ظهورها اعم از این که مانع داشته باشه یا مانع بگو نداشته باشه، حجیتی چی دارد؟ اقتضایی. بعد این حجیت اقتضایی کی فعلی میشه؟ میگه هر جایی که مانع نبود. و به ما این که پیش عقلا مانع دارد، پس حجیت ظهور ضد قیاس پیش عقلا فقط حجیت اقتضاییه دارد و همونجا معلق مانده، دیگر پایین تر نیامد به مرحله فعلیت نرسی به خاطر مانع. ولی پیش شارشون مانع نیست، اون حجیت اقتضاییه به مرحله فعلیت میرسه. این یه اشکان. و کل حجت کذا لا یرفع الید عنها الا به حجت اخرى. والمفروض و فرض ما اینه که در مقابل این ظهوری که حجیت اقتضایی داره پیش عقلا و شارع هم امضا کرده، یعنی حجیت اقتضایی داره پیش شارع هم، والمفروض عدم حجیت الاماره علی الخلاف، و فرض اینه که اون امارهی که برخلافشه او رو شارع حجت نمیداند، پس این حجیت اقتضایی قهرن خواه نخواه پایین میاد، میرسد به مرحله فعلیت. فیتعین العمل بالظهور. این اشکال اول و اینم جوابیش. اشکال دوم اینه. والامر الاخر و ملاحظه دیگر الذي يلاحظ على الوجه الثاني، که بله در نظر گرفته می شود بر دلیل دوم، اینه ان سیره العقلائیه انما انعقدت على العمل بالظهور. سیره عقلا منعقد شده بر عمل به ظهور و اتخاذه اساسا، و اینکه عقلا اخذ میکنن ظهور را به عنوان اساس برای کشف کردن مراد متکلم. اون متکلمی که یه چیزی کلامی گفته و ما نمیدانیم ته دلش مقصودش چی بوده، فقط تعیین اون مقصود گوینده به خاطر ظهور
باسته ظهور کلامشه. این پیش عقلا اینجوریه. منتها کدام متکلم کدام گوینده؟ آقا
میفرماد سیره عقلا اینه که مراد متکلم اعتیادی را با ظهور کلامش کش میکنه، یعنی به ظهور کلام متکلم اعتیادی عمل میکنه، و حالا که شارع از اون متکلمین اعتیادی نیست، چون در اینجا اساسا بین بقیه متکلمین و شارع فرق اساسی. آقا فرق اساسی چیه؟ فرق اساسیش اینه متکلمین اعتیادی خب کلامی را که میگه اگر از این لفظ خلاف ظهور را معنای مجازی را اراده کرده باشد غالبا قید و قرینه را با خود کلام میآورد، اگر متصلا با خودش نیاورد دیگه بعیده که قرینه منفصل مخصص منفصل مقیده منفصل باشد. در همچه متکلم اعتیادی عقلا عادت کردن که ظهور کلامش را ببینن، اگر قرینه با خودش نبود فورا به همون ظهور، ولیکن عادت شریعت برخلاف اینه. شریعت را ما میبینیم که بله اصل کتب علیکم الصیام یا چیه اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق لیل 50 سال قبل گفته شده نازل شده آیه، بعد جزئیات احکام نماز در زمان حضرت امام صادق علیه السلام مقیداتش مخصصاتش یا احل الله بی، این عام و این ظهور در زمان نزول آیه شده، بعد 50 سال بعد حضرت صادق میفرماد بیع سبی باطله بیع مجنون باطله، خب اینا همش مخصص اون عام میشه مقید اون عام میشه. شارع مقدس اسلام این عادتشه که همیشه مقید و منفصل مقید و مخصص را و قرینه بر مجاز را همیشه منفصل ذکر میکنه. همچو شخصی اگر کلامی بگوید و کلامش یه ظهوری داشته باشه ما نمیتوانه انسان اعتماد کنه که حتما ظهور کلامش مرادشه، برای اینکه عادتش اینه که قرینه خلاف ظهور را بعداً بیان میکنه، پس شاید اینم از اون مواردی باشه که خلاف ظهور را اراده کرده منتها قرینه را بعد بیان میکنه. اینم اشکال که امضای شارع ثابت نمیشود. الذي يلاحظ على الوجه الثاني بر این دلیل دوم اشکال می شود این ان سيره العقلائيه ان منعقدت منعقد شده بر عمل به ظهور و اتخاذ کردن ظهور را اساس برای کشف مراد در متکلم اعتیادی، متکلمی که اعتیادی باشه مثل بنده و حضرت علی باشد. الذي يندر اون متکلم اعتمادی یعنی اون کسی که خیلی نادره که او اعتماد کند بر قرائن منفصله، اون چی در دل داره همو الان اللحظه میگه دیگه، اینجوری نیست که نصف مقصودش را بعدن بیان کنه. اعتمادی علی القرائن منفصله خیلی کمه که اعتماد کنه بر قرائن منفصله عادتا، و حالا که شارع اساسا طریقش با طریقه متکلم اعتیادی فرق میکنه و شارع مقدس اسلام لیس من هذا القبیل از اینجور متکلمین اعتیادی نیست. میفرم بران که ما خوب شریعت را دیدیم، وقتی با آیات و روایات مراجعه میکنیم میبینیم عام قرآن 50 سال قبل نازل شده، مخصصش در زمان حضرت صادق میاد، در زمان حضرت باقر علیه السلام میاد. فإن اعتماده على القرائن المنفصلة که این زیادتر اعتماد میکند شارع مقدس اسلام بله بر قرائن منفصله، این اعتمادش بر قرائن منفصله یعتبر حالتا متعارفه، یک حالت متعارف. این اجاب میکند آقا، خوب توجه کن آقا، این اجاب میکند که ظهور کلام متکلم عادی حجته ولی ظهور کلام شارع حجت نیست، برای اینکه شارع عادتی دارد که هیچ گاهی ما ندیدیم که این ظهوری را که الان گفته این ظهور مرادش باشه، همیشه این کلام را میگه و بعد از 50 سال مخصصش را بیان میکنه، معلوم میشه که خلاف ظهور بگو مرادش بوده، نه یک بار نه دو بار نه ده بار نه صد بار. اگر متکلمی اینجوریه که بارها شده کلامی گفته کلام ظهور در یه معنا داشته، ولی بعد معلوم شده که اون ظهور مرادش بگو نبوده. بینکم و بین الله وجدانن، شما کلام همچون متکلمی را ببینین، آیا به این ظهور میتونین اعتماد کنین که حتما همین ظهور را اراده کرده؟ نمیشه. اینه که این یک ضعفی است در این که ما نباید ظهور کلام شارع را حجت بگو بدانیم.
بانی يعتبر حالتا متعارفه ولا توجد حالات مشابهه، و ای پیدا نشده حالات شبیه در عرف لحالت الشارع، در بین مردم همچه حالتی وجود نداشته. تا ما بگم عقلا این حالتی که بین مردم اینه سیره دارن، و از این معلوم میشه که شارع هم این حالت رو امضا کرده، نه در بین مردم هم چیزی پیدا نمیشد. لیلاحظ موقف العقلا منها، تا اینکه در نظر گرفته شه موقف عقلا از این حالت. و هذا الاعتراض انما، این چیزی نیست، قد یتجه گاهی متوجه میشه، اذا کان دلیل الامضاء متطابقا فی الموضوع مع سیره العقلائیه، اگر دلیل امضاء متطابق باشد در موضوع با سیره عقلائیه. فکما ان سیره العقلائیه، اوکی ما بگویم شرط این است، شرط امضا یا دلیلی که آمده امضا کرده، موضوع هم باید با موضوع عادت عقلا یکی باشد، موضوع امضا با موضوع اون سیره عقلا باید. خب موضوع سیره عقلا چی بود آقا؟ کدام ظهور بود؟ ظهور که مورد قرارداد عقلایه، موضوع این قرارداد چیه؟ گیر کرد آقا، ظهور کلام شخص اعتیادی. خب شارع اگر امضا کند کدام ظهور را حجت قرار میده؟ نه اون با کار با کلام متکلمین عادی نداره. شارع اگر میخواد ظهور را حجت قرار بده، ظهور کلام گیر کرده باری کلام خودش را بر بندگانش حجت قرار. اون وقت موضوع دلیل امضا شد متکلم شارع، موضوع سیره عقلا شد متکلمین عادی. و این ما با شرط بدانیم که بله این درست نیست، برای اینکه شرط امضا اینه که موضوع دلیل امضا با موضوع سیره عقلا یکی باشه، این است که با امضای حجیت ظهور کلام شارع ثابت نمیشود به خاطر اختلاف در موضوع. بله این اشکال وارده در صورتی که ما بگویم دلیل امضا متطابق است در موضوع با سیره عقلائیه. خب ببینیم موضوع سیره عقلا کدومه. فکما ان سیره العقلائیه موضوعش المتکلم الاعتیادی الذي انچن المتکلم اعتیادی که یندر اعتماده على القرائن المنفصله، خیلی کمه که او اعتماد کند بر قرائن منفصله. کذلک دلیل الامضا، اون دلیلی که آمده این سیره را امضا کردم در همون محدوده کلام متکلمین بگو عادیه، اما نه این که امضا کند حجیت ظهور کلام شخصی را که با متکلمین عادی اصلا ارتباطی نداشته باشد. ولیکن دلیل الامضا اوسع من ذلك، ولیکن حق در مقام اینه که این شرط را ما اصلا از بیخ قبول نداریم که دلیل امضا موضوعش حتما باید با سیره عقلا موضوعا یکی باشه، نه، بلکه امضا اوسع، ولیکن دلیل الامضا اوسع من ذلك، وقتی اوسع بود اشکالی دوم وارد نمیشه. درست عادت عقلا در ظهور کلام متکلم عادی بود، ولی شارع در دایره اوسع امضا کرده، چی متکلم اعتیادی باشه چی از متکلمین شاذ باشد. وقتی بنا شد امضا کنه حجیت ظهور همه را بگو زندانین امضا اوسع من ذلك. چرا؟ لأن سیره العقلائیه، برای اینکه سیره عقلا و این کانت مختصتن، ما قبول داریم که موضوعش متکلم اعتیادیه، الا انها تقتضی الجری علی طبقها فی کلمات الشارع ایذان، الا اینکه بله ولو که اون سیره مختص به متکلم اعتیادی، منتها سیره عقلا اقتضا دارد که جاری بشد بر طبق اون سیره عقلا در کلمات شارع ایزن اما للعاده. خب همین عقلا درسته که فعلا اونی که از عقلا فعلا بروز کرده و عادت شده و عمل کرده اند به ظهور کلام متکلم اعتیادی، ولی اگر یه وقت کلامی یک متکلم غیر اعتیادی برای عقلا داده شد، عقلا چیکار میکنن؟ با اونم عمل میکنن، یا برای اینکه غفلت دارن نمیدونن که این متکلم با اون متکلمین دیگه فرق داره. اما للغفله یک کجا شد آقا؟ اما للعاده او لعدم الاطلاع، یا به خاطر که عادت کرده ان که به ظهور عمل کنن، و حالا چی متکلم عادی باشه چی غیره، او لعدم الاطلاع یا اینکه مطلع نبودن الى فتره من الزمان، تا یک مدتی از زمان بر خروج شارع در اعتمادش بر قرائن منفصله، یا اینا نمیدانستن که شارع از متکلمین اعتیادی خارجه، خیال میکردن که کلام شارع هم مثل کلام متکلم اعتیادیه، و ما عقلا که بناس بر ظهور متکلم اعتیادی عمل کنیم، قهرن اینها بر ظهور کلام شارع هم اعتماد میکردن، و اگر ظهور کلام شارع ظهور کلامش را حجت قرار نداده بود، این هدف شارع در معرض خطر قرار میگیرد، باید از همون اول جلوگیری میکرد. عدم جلوگیریش دلیل بر اینه که شارع هم ولو غیر اعتیادیه حجیت ظهورش را امضا کرده ظهور کلامش، الا انها تقتضی الجرع على طبقها في كلمات شارع ايضا اما للعاده او لعدم الاطلاع، یا اینکه این عقلای بدبخت اطلاع نداشتن تا فتره از زمان بر خروج شارع در اعتمادش بر قرائن منفصله كالمنفصله عن الحاله بگو على خروج الشارع عن الحاله الاعتياديه، و هادا یشکل، خب وقتی خبر نداشتن یا عادت کرده بودن، خواه نخواه عقلا به ظهور کلام شارع هم اعتماد می کردن، و اگر ظهور کلام شارع حجت نبود این خطری بر شارع بود، موجب تفویت اغراض شارع می شد، و هادا یشکل خطرا، تشکیل می داد خطری را بر اغراض شرعیه، که یحتم الرد، و لازم می شد که شارع از همون اول جلویش را بگیرد، لو لم يكن الشارع موافقا، اگر شارع موافق نبود على الاخذ بظواهر كلامه، ومن هنا يكشف عدم الرد، يكشف عن عدم الرد عن قراء عن اقرار الشارع لحجيه الظهور في الكلام الصادر منه، دانسته شد که شارع امضا شده، پس نه اشکال اول بر سیره عقلا وارد شد نه اشکال دوم، یعنی هر دو تا اشکال قابل جواب بود، وقتی که قابل جواب بود نتیجه این شد که دلیل دوم 100% تمامه و کشف می شود از امضای شارع این که شارع مقدس ظهور کلام خودش را حجت قرار داده. الان بعد از این وارد بحث دیگر می شویم، تشخیص موضوع الحجیه، تشخیص بدیم موضوع الحجیه چیه. آقا ما تا آنها چی می گفتیم؟ آقا می گفتیم موضوع الحجیه چیه؟ یاد آقا را، مجملات نصوص چی؟ خب چرا نمیگه؟ ما تا هنوز گفتیم که موضوع حجیت ظهوره، ولی میفرمایید ظهور سه قسمه، کدوم ظهور موضوع حجیته؟ ظهور تصوری، ظهور تصدیقی بالمعنى الاول، و ظهور تصدیقی بالمعنى ثانی. اینا رو باید تحلیل کنیم. تشخیص موضوع حجیه، ظهور الکلام فی المعنى الحقیقی قسمان، ظهور کلام در معنای حقیقی دو قسمه، کما تقدم، همونطوری که گذشت، کدام اون دو قسم آقا اگر گفتین؟ تصوریون یک و تصدیقیون، و ظهور تصوری کثیرا ما، اول این اثرات اینها خصائص و لوازم این ظهورات را یکی پس از دیگری بیان کنیم، و بله این ظهور تصوری کثیرا ما لا ينثلم حتی فی حالت قیام القرینه المتصله علی الخلاف، حتی قرینه متصل بر خلاف این ظهوره، ولی مع ذلك به مجرد شنیدن لفظ چی خطور میکنه در ذهن؟ گیر کرده آقا، خطوره ها، ما تصدیق نمی کنیم که این معنا را ایران، همین که گفت رأیت اسدا یرمی،
همین که به مجرد اسد به گوشمان خورد، معنای شعر در ذهنم خطور می شود یا نه؟ ولی یقین داریم که شعر را اراده گوینده اراده نکرده، ولی خب خواه نخواه از شنیدن اسد خطور در ذهن انسان. بگو باری کلا. بعد از راه شعر دوباره منتقل به رجل باری کلا. باری کلا یعنی بر عدم فهم ها، نه بر خود فهم. ظهور تصوری و تصدیقی و ظهور تصوری کثیر، اما خیلی از اوقات، بلکه بهترش این بود که میگفت دائما اینجوریه، نه کثیر اما، کثیر اما لا ینسلم، پاره نمیشود حتی فی حالتی قیام القرینه المتصله علی الخلاف، حتی اگر قرینه متصله بر خلاف هم باشد. حالا یه مثال عرفی خود ایشون میفرماید، فاذا قال المولا اذهب الى البحر، برو به سمت دریا، و خذ العلم منه، با قرینه و خذ العلم منه معلومه که مقصود مولا اینه که خدمت جناب عالی بیاد. شما را اول یک دریای از علم فرض کرده مولا، بعد میگه خذ العلم من، ویلو پلوی دریای خزر بریم که هیچ علم ازش دست نمیاد. خب به مجرد شنیدن کلمه بحر بینکم و بین الله در ذهنتون ابتداعا چی خطور میکنه؟ خطور ها، نه تصدیق. باریکالله. کانت الجمله قرینه، این جمله دوم قرینه یا بر اینکه مرادی به بحر معنای آخر دریا مراد نیست، بلکه شخص حضرت عالی مراد اینها، بل غیر معناه الحقیقی، و علی الرغم من وجود القرینه، و بر رغم اینکه این قرینه موجود داره، ولیکن ظهور تصوری، تصوری یعنی همون خطور، یادت نرفته که بله، لکلمت البحر فی معناها الحقیقی لا یزول، زائل نشده، هنوز ثابته، از شنیدن کلمه بحر هنوز ریش تمام نشده، دریا خطور میکنه در ذهن ما. و انما یزول از ظهور تصدیقی، بله اون تصدیق نمی کنیم که گوینده دریا را في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. ومن هنا صح القول، وهذا إنجاز كصحيح قائل بشم بأن الظهور التصوري لله في المعنى الحقيقي محفوظ على كل حال. على كل حال يعني شيء بل قرينة باشد بر زدش، قرينة بر زدش نباشد، متصلة باشد قرینه یا منفعلا کلین، از شنیدن لفظ اون معنای حقیقی در ذهن انسان خانه خان اوتوماتیکیان خطور بگو محفوظ حتی مع القرینه المتصله علی الخلاف. و ان الظهور التصدیقی له فی ذلک، اما ظهور تصدیقی چی؟ که تصدیق کنیم که گوینده چی را اراده کرده. میفرماد این ظهور تصدیقی برای این لفظ در اون معنای حقیقی منوط به عدم القرینه المتصله. اگر گفت رأیت اسدا به شرط این که یرمیران نگفت، اون وقت تصدیق میکنیم که آقا شیر را بگو، شیری پنشیر رو مثلا اراده کرده. منوط به عدم القرینه المتصله غیر انه محفوظ حتی مع ورود القرینه المنفصله. اون وقت در مرحله دوم قرینه منفصل اگر بیاد، این ظهور تصدیقی رو از بین، خود ظهور رو از بین برده نمیتونه، فقط حجیتش رو از بین میبره. حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور، إنما توارن مانع بشد از تكون أصل الظهور. أصل الظهور تصديقي در همون معناي حقيقيش ميماند للكلام در إرادة معناي حقيقي. وإنما تسقطه عن الهجية، ساقطش ميكند از چي آقا بگو؟ از حجيات، كما مر بنا في حلقة سابقة. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، آقا ببین چی جوره؟ ده دقیقه نبوب، گیرو نبوب. وعلى ضوء التمييز و در پرتو تمييز بين ظهور تصوري و ظهور تصديقي،
و بعد الفراغ عن حجیت الظهور عقلائیان. و از اینم که فارغ شدیم الان خواندیم دیگه با سه دلیل، گفتیم عقلائیان ظهور حجت. الان جای سوال میمونه آقا مرکز وارد شدن حجیت روی کدامه؟ ظهور تصوری را عقلا حجت میدانن یا ظهور تصدیقی؟ خوب یاد بگیر موضوع از کدومه. و بعد از اینکه فارغ شدیم از اینکه سقوط میکند حجیت با ورود قرینه، با ورود قرینه متصله، ظهور تصدیقی سقوط میکند. لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجيه، ان حجيه موضوعش کدومه و کیفیه تطبیقها على موضوعها و چگونگی تطبیق این حجیت بر موضوعش، و به هذا صدد نواجه عده محتملات بدوان. ما روبرو هستیم با چند محتمل. یه محتمل اینکه موضوع حجیت ظهور تصوریه، این اثرات و ثمراتش چی می باشه؟ احتمال دوم موضوع حجیت ظهور تصدیقی بالمعنى اوله، خب این اثرات و ثمراتش چیه؟ احتمال سوم اینه که نه اون موضوع حجیت ظهور تصدیقی بالمعنى بابا ثانی، اون وقت او اثرات و ثمرات و حکمش چیه؟ این سه تا احتمال رو باید بیان کنیم. المحتمل الاول ان يكون موضوع الحجيه هو الظهور التصوري، منتها با این شرط مع عدم العلم بالقرينه على الخلاف، که علم به قرینه بر خلاف ظهور نداشته باشیم، متصله یا منفصله. و اگر 50 سال یک قرینه بر خلاف این ظهور آمد، میفهمیم که از همون روز اول این ظهور تصوری بر ما حجت نبوده، ما ناحق در این مدت بهش چسبیده بودیم. این احتمال اول. احتمال دوم بماند دیگه، برای تجلیل از خلیفه